سلام، من امیرعلی هستم و شما شنونده اپیزود دوم از سومین فصل پادکست جافکری هستین. قسمت قبلی ما راجع به انگیزه صحبت کردیم، راجع به اینکه انگیزه چیه و از کجا میاد. تو این قسمت قراره راجع به عادت‌ها صحبت کنیم، به اینکه عادت‌های خوب یا بد چطور تضعیف یا تقویت میشن در ما. با من و علی عطابکی همراه باشید. سلام علی جان، چطوری؟ خوبی؟
سلام امیرعلی عزیز، خوبم ممنون، تو چطوری؟
منم خوبم شکر، خیلی خوشحالم که دوباره میبینمت. واقعا برای اینکه امروز بیام اینجا و قسمت دوم رو ضبط بکنیم خیلی خوشحال بودم، چون قسمت قبلی هم فیدبک های خیلی خوبی گرفت و هم خود من خیلی از حرفات استفاده کردم، همین که خیلی امروز مشتاقم ببینم که تو قسمت دوم این فصل با موضوع تغییر قراره چه چیزهایی راجع به عادت ها بگیم.
منم خیلی خوشحالم که امروز اینجام و خیلی خوشحالم که پیام های محبت آمیز مردم رو خوندم و فیدبک مثبتی که از کامنت های شنونده های عزیزت گرفتم خیلی به من کمک کرد و بهم انگیزه داد برای اینکه امروزم اینجا حاضر باشم و با هم یه صحبت جدیدی رو داشته باشیم.
خیلی هم عالی. میخواستم ازت در مورد فیدبک های منفی هم بپرسم، چون قطعا همیشه بین فیدبک های مثبت یه سری فیدبک های منفی هم هست. کلا نظرت نسبت به فیدبک های منفی آدم ها تو کامنت ها چیه؟
ببین، فیدبک منفی خیلی وقتا میتونه حتی مؤثرتر از یه فیدبک مثبت باشه. کسایی که فیدبک منفی، حالا چه در مورد سخنرانی من چه صورت کلی در مورد همه چی ممکنه یه فیدبک منفی داشته باشن، اولا که خب حق اظهار نظر دارن و این خیلی خوبه که نظرشون رو میگن، نظرشون رو قایم نمیکنن. وقتی که مثلا جوه یه چیزی مثبته نمیگن که خب باشه ما برخلاف جمع حرکت نکنیم، خیلی خوبه که نظرشون رو میگن و این باعث میشه که ما بعضی وقتا برگردیم و خودمون رو تا جایی که میتونیم اصلاح بکنیم و یک سخنرانی بهتری داشته باشیم برای اینکه نظر افراد بیشتری رو جلب بکنیم.
جالبه صحبتت. یه جایی میخوندم که نظرات منفی آدم ها نسبت به ما گاهی از نظرات خود ما نسبت به خودمون صادقانه تره، صادق تره. و من همیشه اینطوری هم که نظرات منفی رو که میخونم یا نظرات منفی که کلن میگیرم از جامعه یا از اطرافم، همیشه سعی میکنم اون برکتش رو، اون قسمتی که قراره در من تاثیر مثبت بذاره رو بگیرم و باقی ماجرا اون لحن رو فراموش بکنم. مرسی از تو که نظرت نسبت به نظرات منفی هم انقدر پخته و درسته. خب بریم راجع به عادت‌ها صحبت بکنیم که موضوع این قسمت و این اپیزود ماست. خیلی خوشحال میشم که زودتر این بحث رو شروع بکنیم.
خب امیرعلی، برای شروع بحث میخوام یه فضایی رو برات ترسیم کنم که خیلی برات آشناست و تو زندگی همه ما رخ میده. اونم اینه که مادر شما صبح بیدار میشه، پرده های خونه رو میزنه کنار که نور آفتاب بیاد داخل، چای رو میذاره دم بکشه و شروع میکنه به گلدون ها آب دادن. و تو که بیدار میشی از خواب ازت میپرسه امیرعلی امروز نهار دوست داری چی درست کنم؟ و این کار رو هر روز داره انجام میده. ازش میپرسی که مادر چجوری این کارو میکنی؟ میگه خب عادت دیگه، حالا هر روز بیدار میشم صبح گلدونا رو آب میدم. ولی جالبه یه بار که به تو میگه امیرعلی تو بلند شو امروز گلدونا رو آب بده، تو پیش خود میگه خیلی سخته، چه کاری برم این آبپاشو آب کنم، 10 تا گلدونه بعد آب بدم، به یکی کمتر آب بدم، یکی بیشتر آب بدم، بی خیال اصلا ولش کن، حالا امروز یه روز آب نخورن اشکال نداره. و جالبه توی این پروسه مثلا مادر داره گلدونا رو آب میده، ازش بپرسه که مامان چایی هم گذاشتی؟ مامان یه لحظه مکس میکنه، برمیگره آشپزخونه نگاه میکنه، میگه آره گذاشتم. چرا؟ چون این یه رفتار عادتیه براش و اصلا فکر نمیکنه بهش. این عادت روزانه‌ایه که هر روز صبح وقتی بیدار میشه این کار رو انجام میده.
یا مثلا خود من شده که مثلا تو راه خونه رانندگی کردم، بعد رسیدم یهویی به این فکر کردم که مثلا کی این همه راه رانندگی کردم.
دقیقاً برای یک راننده‌ای که خبره شده، یعنی اول کارش نیست و از اون فاز آموزشش در اومده، دیگه رانندگی یه پدیده عادتیه، اتوماتیک داره انجام میشه. اصلا بهش فکر نمی‌کنی که الان مثلا کلاچ بگیرم، دنده رو عوض کنم، گاز بدم، ترمز بگیرم، خودش انجام میشه، یه کار اتوماتیکه و ازت انرژی نمیبره. در صورتی که نگاه کن یک فردی که میخواد تازه گواهی نامه بگیره میره کلاس آموزش رانندگی، یک ساعت که آموزش رانندگی میبینه میاد خونه است، خسته است، ذهنش دیگه نمیکشه چون داره بعد جز جز حرکتش فکر میکنه. ولی همون آدم وقتی که یک راننده حرفه‌ای شد دیگه به صورت اتوماتیک رانندگی میکنه. اومدن بررسی کردن و دیدن که مغز ما دو مسیر متفاوت برای انجام کارهاش داره. یه مسیر برای کارهای ارادی و هدفمند یا اصطلاحاً گول دایرکتد بیهیویر، یه مسیر آسونتر و مغروم به صرفه‌تر به لحاظ انرژی برای رفتارهای عادتیش. پس چقدر خوبه که ما بتونیم خیلی از کارهامون رو عادتی بکنیم. مثلا خیلی خوب میشه تو به صورت عادتی ورزش کنی، ازت انرژی نمیگیره. نه اینکه هر بار که میخوای بری باشگاه عذاب بگیری که آی بابا بعد مثلا لباس عوض کنیم بریم تا باشگاه، اینم دمبل بزنی تردمیل بری خسته بشی دوباره برگردی، با یه زجری با یه زوری بری باشگاه. بعضی دیدی خیلی راحت میرن باشگاه، مثلا آره لباسمو بشون بریم باشگاه. من مثلا خیلی برام کو رفتن سخته، خب ولی یکی از مثلا بستگان من آره بریم کو، بعد میره کو، یا تو اونجا بعد برید از کوه بری بالا فلان، میونه میریم کو.
یعنی میخوای بگی مثلا یک سری از کارهایی که خیلی سخت ممکنه باشه توی زندگیمون رو از عادتهای هدفمندمون میتونیم بیاریم بذاریم روی عادتهای غیر ارادی یا عادتهایی که در واقع غیر هدفمند هستن؟
دقیقاً، ما یه سری رفتار ارادی و رفتار هدفمند داریم که انرژی برن، یه سری رفتار عادتی داریم که انرژی بر نیستن و انرژی خیلی کمی استفاده میکنن. پس هر چقدر بتونیم از رفتارهای ارادیمون کم بکنیم و به شکل عادتی درشون بیاریم، خیلی میتونیم فعالیت بیشتری رو با انرژی کمتر انجام بدیم. ببین مثلا من پزشکم، هدف اصلیم پزشکی، ولی در کنارش دوست دارم کتاب غیر درسی هم بخونم یا موسیقی ساز یاد بگیرم. یا مثلا تو عکاسی، توی استودیو داری کار میکنی ولی دوست داری به خاطر مثلا سلامتیت ورزش هم بکنی. خب اگر بخواد اون ورزش، اون ساز یاد گرفتنه، اون کتاب خوندنه، اونم یه رفتار هدفمند باشه، هم نمیرسی بهش، هم انرژی خیلی زیادی میگیره ازت و باعث میشه به کار اصلیت نرسی. پس بهتر این رفتارها رو عادتیش بکنیم، از ما انرژی نگیرن که به اون کار اصلیمون برسیم، در کنارش از مزایای اینها هم بهره مند بشیم. یا یه سری عادت مخرب داریم ما، مثلا خیلی با موبایل کار میکنیم، خیلی درگیر فضای مجازی هستیم، اصلا موبایلمون نباشه استرس میگیریم، هی میخوایم موبایل رو چک کنیم، بعد چکم که میکنیم بی هدف، اصلا میبینیم مثلا دنبال چیز خاصی نیست، بعد مثلا ازش بپرسی الان چیکار کردی، میگه چکرام میشه پیام چکرام. یا اینو خیلی دیدی که موبایلتو چک میکنی که مثلا ساعتو نگاه کنی، بعد میذاری تو جیبت و میبینی که ساعتو نگاه نکردی، یه کار دیگه کردی چون یه کار عادتی رو انجام دادی، مثلا موبایلتو باز کردی رفتی اینستاگرام چک کردی اومدی داشت که تو اصلا میخواستی ساعت چک کنی، فقط موبایلتو درآوردی بیرون ساعت چک کنی، ولی این برات یه عادت شده که موبایل از جیبت بیاد بیرون، قفلشو باز کنی، بری اینستاگرام چک کنی. این یه پروسه عادتیه.
چقدر جالب. پس مثلا میشه آدم گوشی موبایلشو بخواد چک کنه، این عادت گوشی چک کردن رو بیارتش توی عادت‌های هدفمند.
دقیقاً میتونه این کارو انجام بده. و حالا با هم صحبت میکنیم که این عادت‌ها از کجا میان، چگونه شکل میگیرن، اگر میخوایم یه عادتی رو ایجاد کنیم یا یه عادت مخربی رو کنار بذاریم، مثلا مثل سیگار کشیدن یه عادت، یک فرایند عادتیه، میخوایم کنارش بذاریم چیکار بکنیم و چه راهکاری رو علم به ما پیشنهاد میکنه. نکته‌ای که وجود داره و از همین ابتدا بدونیم اینه که عادت‌ها خیلی از ما قوی ترن، زورشون از ما خیلی بیشتره. به خاطر همین هیچ وقت شما نمیتونی با یه عادت بجنگی. من سیگار میکشم و میخوام کنارش بذارم، دوست ندارم. ببین همه ما میدونیم که سیگار کشیدن ضرر داره. من فکر نمی‌کنم کسی باشه که سیگار مصرف بکنه و ندونه که ضرر داره. همه میدونن ضرر داره. ولی سیگار میکشیم. یه رفتار عادتیه برامون. و این کنار گذاشتن عادته خیلی سخته. مثل اینکه یه جمله معروفی است از یه فکر میکنم بازیگری نقش شده بود، از یه بازیگر خارجی نقش شده که میگه آره ترک سیگار که خیلی راحته، من هر روز ترک کردم. مشکل اینه که این عادتو کنار میذاریم و دوباره برمیگرده. و خیلی وقتا وقتی برمیگرده محکم‌تر از قبل برمیگرده. پس چیکارش بکنیم؟ عادت‌ها یه چیز ریشه دارن، دست و پا دارن و به این راحتی کنار نمیرن. حالا بیام ببینیم اصلا علم عادت یا اصطلاح انگلیسیش هبیت رو چجوری تعریف میکنه. میگه هبیت رفتار واکنشی اتوماتیک ماست به محیط. خیلی دوست دارم به این تعریف دقت کنیم. رفتار واکنشی اتوماتیک ما به محیط. یه چیز جالب که هممون شنیدیم. دیدی وقتی می‌خوایم فیلم برداری کنن میگن نور، صدا، تصویر، حرکت. اون نور، صدا، تصویره اون محیطه و حرکت اون عادت هست. یعنی وقتی تو در یک محیط قرار میگیری اون عادت و اون کار رو انجام میدی. مثلا آره من هر وقت با دوستام میریم دربند چلو کبابو که میخوریم بعدش خیلی قلیون میچسبه، میبینی یه محیطه، با دوستات رفتی دربند، چلو کباب خوردی، رفتار عادتیش میشه قلیون کشیده.
اصلا این چلو کبابه برای قلیونه است. من خیلی از دوستام هستن که مثلا اصلا میدونم ناهاره رو میخورن واسه سیگار بعدش.
و این اتفاق مفته چه تو عادتهای خوب چه تو عادتهای مخرب. میگه من هر روز صبح که بیدار میشم میرم میدوام. ببین نمیگه من میرم بدوام که مثلا سالم باشم، بدوام که وزن کم کنم، میرم صبح میدوام که تناسب اندام داشته باشم. میگه من صبح که میشه میرم میدوام. محیطشون صبح است، رفتار عادتیشون دویدن است. حالا به یه تفاوتی میرسیم بین رفتار ارادیمون، اون رفتار هدفمندمون با عادتمون. ببین رفتار ارادی و هدفمند بر اساس سود و زیانه. الان خیلی از دوستان ما، عزیزان ما دارن این پادکست رو گوش میدن. یه رفتار هدفمند انتخاب کردن که این پادکست رو الان گوش بدن. اگر احساس کنن این پادکست براشون مفیده، این رفتار رو ادامه میدن. براشون مفید نیست، دیگه ادامه نمیدن. این میشه رفتار هدفمند. بر اساس سود و زیان عمل میکنه. تو میری یه چیزی رو مثلا یه غذایی رو بخوری، اگر این غذا خوشمزه است میخوری، بدمزه است نمیخوری. این بر اساس سود و زیان.
میتونیم بگیم که مثلا رفتارها یا عادتهای غیر هدفمند همون رفتارهای هدفمندی بودن که در طول زمان به این شکل از عادت تبدیل شدن؟
دقیقاً همین جوریه. و ما در ادامه می‌بینیم که چیکار بکنیم که این رفتاری که الان هدفمنده داره از ما انرژی می‌گیره، در طول زمان تبدیلش کنیم به یه عادت که خود به خود انجام بشه، از ما انرژی نگیره و در عوض اون منافعش برای ما باشه. ولی در مقابل رفتار هدفمند، رفتار عادتی به سود و زیانش ربطی نداره. اصلا سود و زیانش مهم نیست. مثل همین قضیه سیگار که من گفتم. همه میدونن سیگار ضرر داره ولی استفاده میکنن. اصلا سود و زیانش مهم نیست. یک رفتار اتوماتیکه، با انرژی کم و بدون خستگی انجام میشه و وابسته به محیط. برخلاف رفتار هدفمند. این که ما از یه رفتار عادتی برسیم به یک رفتار هدفمند، اسمش چیه؟ افرت، همون تلاش. آره، من رفتار عادتی اینه که جلو موب دراز بکشم، رفتار هدفمندم اینه که برم یه کتاب بخونم. این تغییر میشه افرت، که اگر یاد بشه دفعه پیش گفتیم که این افرته که برای ما خوشبختی و احساس رضایت از زندگی میاره. بذار یه آزمایش رو برات توصیف کنم. یه آزمایشی که دکتر پولیوی و پیتر هرمان این آزمایش رو انجام دادن. اومدن و به یک سری شرکت کننده، به یه سریشون آب دادن، به یه سریشون 100 گرم میلشیک دادن، به یه سریشون 200 گرم میلشیک دادن. اینا هم اینو استفاده کردن. و بعد گفتم از سالن بریم بیرون، اونجا پذیرایی هست. وقتی از سالن رفتم بیرون دیدم که به اونجا بستنی گذاشتن و میتونم بستنی بخورم. به اینا گفته بودن که این آزمایش برای اینه که شما به مزه این بستنی ها نمره بدید، بگوین کدوم خوشمزه تره کدوم بدمزه تره. در صورتی که آزمایش اصلی برای این بود که اینا چقدر بستنی میخورن، یعنی ظرفا رو وزن کرده بودن که هر کس چقدر بستنی میخوره. فکر میکنی از بین این سه گروه کدوم بیشتر بستنی خورده بودن؟
من فکر میکنم اون گروهی که آب خورده بودن.
نتیجه جالبش این بود که بسته به افراد هر گروه داشت. یعنی چی؟ قبلش این رو بررسی کرده بودن که آقا شما در رژیم غذایی خاصی هستی یا نه، یعنی ذهنت مشغولیتی با رژیم گرفتن و اینکه کالری تو حساب کنی اینا داره یا نه. اونایی که آدمایی بودن که ذهنشون این مشغولیت رو داشت که رژیم بگیرم، آره کالری زیاد استفاده نکنم، وقتی تو اون گروهی بودن که 100 گرم میلشیک خورده بودن، وقتی رفتن بیرون بیشتر بستنی خوردن. ولی آدمایی که ذهنشون درگیر رژیم غذایی نبود، آره من غذا میخوام سیر شدم دیگه نمیخورم، این آدما بعد از اینکه میلشیک خورده بودن بیرون کمتر بستنی خوردن، سیر شدن رفت. و نکته جالبش این آزمایش پولیوی این رو نشون داد که آدمایی که ذهنشون درگیر رژیم غذاییه، وقتی عادتشون میشکنه با 100 گرم میلشیک عادتشون میشکنه، بیرون که میرن بیشتر بستنی میخورن و این فنره اصطلاحاً در میره. تو هی جلوی خودتو گرفتی با یک فشار و مهار و اراده ای که آره من رژیم غذایی رعایت کنم. بعد تو به من میگی که امیرعلی بیا بریم یه پیتزا بخوریم. بعد میگم نه من نمیام، من رژیم غذایی دارم اصلا نمیام. بعد میگه حالا بابا یه شب که هزار شب نمیشه، بیا بریم پیتزا بخوریم دیگه. بعد من میام پیتزا رو که خوردم، سیب زمینی سرخ کردش هم خوردم، سالاد با سس هم خوردم، نوشابهمو ولی زیرو گرفتم که رژیم غذاییم خراب نشه.
قارچ سوخاری چی؟
قارچ سوخاری هم خوردم. خب؟ پس می‌بینیم این آدمایی که مشغولیت ذهنی دارن با این و به اراده‌شون متکی‌ان. آره من اراده با بکنم، بعد با خودم تمرین کنم، صبر کنم. آره نه رژیمم رعایت می‌کنم، نمی‌خوام. وقتی یه لحظه میشکنه، اون میشکر رو بهش میده، یه نخ سیگار رو می‌کشه، یه اسلایس پیتزا رو می‌خوره، دیگه فنره در رفته. دیگه در رفته و دیگه اصلا نمیشه جلوشو گرفت.
این تجربه ای که ما هممون توی زندگیمون بارها و بارها نسبت به عادتهای مختلفی که سعی کردیم در خودمون ایجاد بکنیم تجربهش کردیم.
دقیقاً. و ببین میگه اثر پولیوی. و جالبه که همه اونایی که شاید شنونده ما باشن رژیم گرفتن وزنشون کم شده، بعد برگشتن بیشتر از وزن قبلی.
این فاکتور حرص و طمع هم بهش اضافه میشه دیگه.
اگر بخوایم به لحاظ جامعه شناسی نگاه بکنیم همینه. ببین چون یه نتیجه دیگه که از این آزمایش گرفتن، اون گروهی که 200 گرم میلشک خورده بودن و به لحاظ کالری تامین شده بودن، این رفتار رو نداشتن. و این حالا تعمیم جامعه شناسیش اینه که اگر تو آدم‌ها رو به اندازه نیازشون ساتیسفای بکنی، اینها دیگه نمیرن تهش رو در بیارن. و اصطلاحی که این دکتر پولیوی و پیتر هرمان استفاده کردن توی مطالعه، خوردن مست گونه رو ندارن. به قول خودم گندشو در نمیاره دیگه، میره میخوره، به اندازه نیازش میخوره دیگه، بیشتر از اونم این کارو نمیکنه. حالا این ممکنه در مورد غذا، روابط، همه چی باشه. و این اساس یه چیزی شد که حالا شنونده ها میتونن برن جستجو کنن برای تغییر عادت ها، بهش میگن گیمیفیکیشن یا اصطلاح بازی سازی. پیش اومد که یکی از تکنیکایی است برای رفع عادت ها. یه چیز جالب باز در مورد این رفتار هدفمند و رفتار عادتی بگم. چینش مغازه ها رو و مثلا این فروشگاه های زنجیره‌ای رو احتمالاً دیدی. ببین شما میری مثلا میخوای روغن بخری. توجه میکنی که این روغن زیتون باشه، نمیدونم روغن کنجد باشه، روغن هسته ی انگور باشه که انقدر کالریش کمتره. میوه میخوای بخری، گوشت، ماهی، نمیدونم اینجور چیزا. بعد میرسی دم صندوق، همه خوراکی های خوشمزه دم صندوق چیده میشه. مثل چیپس، پفک، نمیدونم شکلات، اینجور چیزا. چرا؟ چون میگه تو رفتار هدفمند تو انجام دادی، دیگه مغزه نمیکشه، اراده ای دیگه وجود نداره، اینا رو دم صندوق میذاره که تو به صورت عادتی ورداری.
آره، یا مثلا چیزای ریز مثل آدامس و نمیدونم شکلاتای خیلی خوشمزه و کوچولو که فکر میکنی قیمتشون هم نسبتاً باید کمتر باشه.
به خاطر همین یه اصطلاحی اینجا به کار میره، بهش میگن ایگو دپلیشن، تموم شدن ایگو، خالی شدن ایگو. که تو هر چقدر یه رفتار هدفمند انجام میدی، یک قسمتی از ایگو، یک قسمتی از اراده تو انگار خالی میشه. یه چیزی رو شاید دیده باشین، مثلا خیلی از افراد معروف، مثل استیو جابز، مثل بیل گیتس، مثل زاکربرگ، اینجور آدم ها دیده همیشه یه لباس میپوشن برای اینه که درگیر انتخاب نشن. صبح وقتی که میاد سر کار، انتخابای ارادیشو از دست نداده باشه، طبق عادت این لباسا رو میپوشه میاد سر کار. در صورتی که اگه تو هر روز صبح درگیر این باشه که الان صبح وسایلمو جمع کنم، بعد این نه این لباس خوب نیست، بذار اون یکی کت شلوار رو بپوشم، امروز آره مناسب تره، کروات اون یکی رو بزنم، کفش اون یکی رو بپوشم، وقتی میرسی به کار اصلیت ایگو دپلیته، اصلا دیگه خالی شدی، دیگه اراده ای اصلا برای تصمیم گیری و انجام کارت نداری. پس اینا رو بکن، عادتیش بکن. و یه نکته جالب که همیشه از قدیم گفته میشد و میشه اینجا ازش اینجوری استفاده کرد، یکی از چیزایی که ایگو رو برمیگردونه خوابیدنه. یعنی اون خواب شب باعث میشه که این ایگو و این اراده شما برگرده. به خاطر همین همیشه از قدیم توصیه کردن کیف تو شب قبل آماده کن. برنامه میخوای بریزی برای فردا، شب قبل بریز، صبح برنامه ننویس. چون هر چقدر که از اون اراده شب مونده، اون رو مصروف کارهایی بکن، مثلا انتخاب لباس، بستن وسایلت برای فردا، یا برنامه ریزی، که این ایگو وقتی که دوباره پر شد، فردا صبح با ایگو خالی نری سر کار و ایگوت رو مصرف نکرده باشه و با یه روز خوب بتونی شروع بکنی.
کاملا باهات موافقم و خود من هم همیشه از این قضیه نتیجه گرفتم.
بریم برگردیم دوباره به تعریف عادت، که گفتیم رفتار و واکنشی اتوماتیک ما به محیطه. و این قسمت محیطش رو من میخوام در موردش صحبت بکنم و ابعادش رو بشناسیم. همون قضیه نور، صدا، دوربین، حرکت. یه آزمایشی انجام دادن که معروف به آزمایش پاپکورن. اومدن به یه سری آدم‌ها گفتن که شما بیاین تو این سینما بشینین، فیلم ببینین، فیلم رو برامون نقد کنین. باز مثل اون آزمایش قبلی، هدف اصلی یه چیز دیگه بود. بعد بهشون پاپ کورن دادن. و از قبل از آدما پرسیده بودن که شما عادت دارید تو سینما پاپ کورن بخوری یا نه. اونا یه سری گفتن آره، یه سری گفتن. نکته جالب این بود که به یه سریشون پاپ کورن تازه دادن، به یه سریشون پاپ کورنی که یه هفته مونده بود دادن. و گفتن که برید داخل سینما و بعد سنجیدن که اینا چقدر از این پاپ کورن مصرف کردن. نکته جالبش این بود آدم‌هایی که عادت نداشتن به خوردن پاپکورن در سینما، اون پاپکورن مونده رو نخوردن، ولی تازه بود یه مقدار خورد. آدم‌هایی که ولی عادت داشتن به اینکه تو سینما پاپکورن بخورن، اون پاپکورن مونده رو هم خورده بودن. اینجاست که ما یادت گفتیم تو عادت، یه رفتار عادتی، اصلا پاداشش مهم نیست، سود و زیان اون هدف مهم نیست. این پاپکورن مونده رو هم خورد. چون توی محیط قرار گرفت، محیط سینما، سالن تاریک شد، فیلم داره میذاره، پس من پاپکورن میخورم. جالبه یه سری آدم ها رو اومدن گفتن شما برین توی یه سالن کنفرانس بشینین و یه فیلم ببینین، بازم همون پاپکورن های تازه و پاپکورن های مونده بهشون داده. این دفعه محیط عوض شده، پس دیگه اون رفتار عادتی شکل نمیگیره و این دفعه اون آدم هایی هم که عادت داشتن تو سینما پاپکورن بخورن، اون پاپکورن مونده رو نخوردن. پس اینجاست که محیط، شکل و فرم خیلی مهمه. یک عادت با فرمش شناخته میشه، نه با نتیجش، نه با هدفش. پس برای اینکه یک نفر سیگار رو بذاره کنار، فایده نداره بهش بگه آقا سیگار ضرر داره، بکشی سرطان میگیری، فلان میشه، بهمان میشه. نه، براش مهم نیست. اون فرمه، اون محیطه براش مهمه. هدفش اصلا مهم نیست. آره من میدونم اگر که ورزش نکنم برای سلامتیم خوب نیست. خب پس باید ورزش بکنم. آره همه میدونیم. ولی ورزش نمی‌کنی.
یاد یکی از خاطره های دوران دبیرستانم افتادم. یکی از دوستان بود هر چقدر تلاش میکرد سیگار رو بذاره کنار، این کار رو نمیتونست، موفق نمیشد آخر سر که ترک بکنه. یه بارم اون موفق شد و اونم زمانی بودش که رفت و به آرزوی دیرینش، یعنی شنا کردن، به صورت حرفه‌ای پرداخت. بعد دید که نفس کم میاره. بعد اومد به من گفت من رفتم شنا کنم و بعد دیدم نمیتونم نفس بکشم. این شد که هر جوری شد سیگارو گذاشتم کنار. یعنی اینکه گفتی فرمه، احساس میکنم فرم زندگیشون عوض شد، یا اون فرمی که در واقع ورزش به زندگیش اضافه کرد باعث شد یه چیزی مثل سیگارو مجبور بشه در نهایت بذاره کنار.
دقیقاً میری. حالا جلوتر بهش میرسیم. اگه میخوای یه عادت مخرب بذاری کنار، هیچ وقت باهاش نجنگ، چون اون از تو قوی تره. عوضش یه عادت جدید اضافه کن، یه عادت جدید سالم اضافه کن. بعد میبینه اون عادت مخرب از بین رفت. پس راه مقابله با یک عادت این نیست که باهاش بجنگیم. باید اون فرم عوض بشه. یه چیز جالبی بگم، میشه بهش فکر کرد. در مورد مناسکی که وجود داره. حالا این مناسک در مذاهب مختلف، در مورد رفتار، مثلا در یک سیستم نظامی وجود داره. حالا در مورد اسلام. او چرا حتما باید مثلا صبح نماز بخونیم؟ هر موقع خواستیم نماز بخونیم. به خاطر اینکه مناسک اگر میخوان پایدار باشن، باید فرمشون ثابت بشه. اگر فرم عوض بشه، اون مناسک دیگه میشه ارادی، ارادی زمان بره، انرژی بره، خستگی میاره، دیگه ادامه پیدا نمیکنه. و همیشه هم نگاه کرده باشین مناسک، مخصوصا مناسک مذهبی، به یک تغییر محیطی، به یک نشانه محیطی وصلن. طلوع مثلا سپیده دم، حالا در اصطلاح فقهیش طلوع فجر صادق نماز خونده میشه، نماز صبح. آفتاب که اومد بالا نماز ظهره. آفتاب که غروب کرد مثلا نماز مغرب و عشا است. میبینی یه نشانه محیطی، یه رفتار تو ما، و این مناسک اینجوری پایدار میمونن. به خاطر همین شما میای میگی که آقا مثلا من، خب مثلا چه فرق میکنه اول مثلا تو وضو گرفتن دست راست باشه یا چپ باشه، یا اول مثلا چپ باشه بعد راست باشه؟ خب فرق نمیکنه که. بعد میبینی همه جلوت گارد میگیرن. این یه بیسی داره. مناسک اگر فرمشون تغییر بکنه از بین میرن. به خاطر همین همه توی سیستم نظامی، آقا سلام کردن نظامی، میخوام سلام کنم، دستام بزنم رو سینم بجای که مثلا کنار سرم قرار بدم، نه باید اونجوری بشه. چرا؟ همه باید این کارو بکنن که این فرم حفظ بشه، که این رفتار یه رفتار عادتی باقی بمونه و بتونه سالیان سال در قرنها ادامه پیدا بکنه. مثال دیگه بزنم، مثلا در کار خودم. ببین مثلا ما وقتی که میخوایم وارد یک اتاق عمل بشیم و یک عمل جراحی انجام بدیم، باید قبلش دست هامون رو با یک مواد ضد عفونی کننده بشوریم که در حقیقت انتقال میکروب ها به بیمار کم بشه. و این شستن دست ها هر بار به یک شیوه انجام میشه. خب مثلا اشکال نداره، آره من اول مثلا اول باید انگشت شست رو بشوری، بعد ناخون ها رو بشوری، بعد بین انگشتان رو بشوری، بعد دست همینجور میاد بالا تا ساعد و آرنج. حالا مثلا برعکسش هم بشوری باز ضد عفونی میشه، چون هدف ضد عفونی کردن دیگه. ولی این که این ترتیب همیشه رعایت بشه باعث میشه این رفتار یه رفتار عادتی بشه، همیشه مراحلش به یک شکل انجام بشه و چیزی این وسط از بین نره. حالا فرض کن که ما اینو به این شیوه مرسوم انجام ندیم. من هر بار باید فکر کنم که آیا انگشت شستم رو شستم، بین انگشتامو تمیز کردم، ناخونم رو تمیز کردم، ساعدم رو شستم. ولی وقتی که یه کار عادتیه، اصلا من دارم حرف میزنم، مثلا با همکارم تو اتاق عمل دارم صحبت میکنم، همزمان دارم دستم رو میشورم و همه این کار رو انجام دادم و این اطمینان رو دارم که تمام دست من ضد عفونی شده. پس یه نکته ای رو همینجا بدونیم، اگر میخواید یک عادتی رو عوض کنید، محیط رو باید تغییر بدید. اون هدف مهم نیست، این عادت خوبه بده، به یک نتیجه میرسه نه. محیط رو عوض کن، اون حالت از بین میره.
حتی در مورد آدم ها و نتورکی که جلسه قبل صحبت کردی هم اعتقادم اینه که اونها هم باید عوض بشن.
بله بله.
یعنی مثلا یه آدم سیگاری وقتی کنار تو هست و تو در راستای ترک سیگارت داری قدم برمیداری، اون آدم همونقدر یادآور همون حالات و لذایزی هستش که در اصل داره تو رو به اون سیگار کشیدن داره سوق میده دیگه.
دقیقاً آدم ها هم جزئی از محیط پیرامون ما هستن که توی شکل گیری رفتار ما و واکنش ما خیلی موثرن. پس برای تغییر دادن محیط، چون خیلی وقتا ممکنه تغییر محیط یه مقدار برامون سخت باشه، یادمون باشه از یه فرصتی استفاده کنیم و روی موج‌های تغییر سوار بشیم. موج‌هایی که اجباری به وجود میاد. مثلا شما مثل من خونت اجاره‌ایه، اسباب کشی می‌کنی میری یه خونه جدید، محیطت عوض شده. اینجا فرصت خیلی خوبیه برای اینکه یه سری عادت جدید پیدا کنی یا عادت‌های قبلی تو کنار بذاری. دانشگاه قبول شدی، رفتی خوابگاه، دیدی مثلا خیلی‌ها اینو میگن آقا میره خوابگاه خیلی بد میشه، سیگاری میشه، نمیدونم فلان میشه. چرا؟ چون این تغییر محیط باعث میشه این آدم مستعد به دست آوردن یک سری عادات جدید باشه. حالا اون عادات اگر سالم باشن خیلی بهتر، اگر مخرب باشن خب خیلی جالب نیست.
توی اسکیل کوچیک‌تر میشه از همین شنبه‌ها که همیشه رژیم گرفتن رو بهش موکول میکنیم، نه؟ مثلا عوض شدن سال هم میتونه بهونه
بله، برای بله، اینا میتونه باشه. یه تعطیلی پیش میاد، حالا این تعطیلی به هر مناسبتی میتونه باشه، مثل عید نوروز، بیان محیط رو تغییر پیدا کرد، پس ما هم بتونیم سوار بشیم روش و یک عادتی رو عوض بکنیم. انگیزه مهمه یا اراده مهمه. اگه من خیلی دلم بخواد لاغر بشم لاغر میشم، اگه خیلی دلم بخواد لاغر بشم حتما ورزش میکنم. متاسفانه نه، یعنی واقعا اگه خیلی از ته دل بخوام لاغر بشم ورزش نمیکنم. واقعیتش نه، انگیزه و اراده ما مهم نیست. یاد بشه هر جایی داری زور میزنی برای انجام یه کاری، بدون اون کار دووم پیدا نمیکنه. آره یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز انجامش میدی، ولی بعد کنسل میشه. اون آزمایش پولیویر هم که یادت باشه فنره اصلا در میره، بدتر هم میشه حتی. به خاطر همین باید بریم دنبال این که یه عادتی رو کلن عوضش بکنیم. این انگیزه و اراده برای ایجادش خوبه ها، اولش باید بله یه انگیزه و یه ارادهی وجود داشته باشه، ولی برای حفظش نه. همه ما آره، همه ما سابقه رژیم گرفتن داریم، همه ترک سیگار رو داریم، ورزش کردن داریم، شروعش با انرژی و انگیزه بود، ولی حفظش نه. هممون تونستیم، آره من 50 بار تا حالا مثلا ورزش رو شروع کردم، ولی خب مثلا 4 5 روز میری بعد پنچر میشه دیگه، اصلا نمیتونی ادامه بدی. بذار یه مثال برات بزنم امیرعلی. باز اومدن بررسی کردن که چی میشه که یه سری آدم‌ها مثلا سیگار رو میذارن کنار، موفقن، یه سری موفق نیستن و دوباره برمیگردن. ما خودمون فکر میکنیم که آره اون که سیگارو گذاشت کنار و برنگش خیلی ارادش قوی، یعنی واقعا از ته دل میخواست که سیگارو بذاره کنار، ولی یعنی که دوباره برگشتن به سیگار، نه این ارادش ضعیف بود، این بنده خدا خیلی آدم قوی نیست. در خیلی از کشورها این وجود داره که سیگار در همه جا فروخته نمیشه، یعنی مغازه هایی هست مختص فروش سیگار و دخانیات، مثل اینجا نیست که تو در سوپرمارکت که میری مثلا بتونی سیگار بخری. اومدن آدم هایی که سیگار رو گذاشتن کنار بررسی کردن و اینها رو فالو کردن یا در حقیقت پیگیریشون کردن، بعد یه سرشون برگشتن یه سر برنگشتن ببینن فرق اینا چیه، و از دستگاه جی پی اس موبایل اینها استفاده کردن. یه نکته جالبی دیدن، دیدن که آدم هایی که حدود 14 بار از اون مغازه فروش دخانیات رد شدن، به احتمال 2.5 برابر بیشتر از اونایی که رد نشدن احتمال داره برگردن. مثلا میخواسته بره دانشگاه، میخواسته بره سر کار، مسیرش یه جوری بوده که از اون مغازه رد میشده، ازش هم بپرسه یادش نیست، ولی ذهنش این رو دیده، اون مغازه رو دیده. و جالبه هر بار که اراده میکنه، چون ذهنت میبینه بعد میگه خب باشه اینو بذار کنار، اینو بذار کنار، دوباره بار دوم رد میشی، ذهنت اینو میبینه میگه نه بهش توجه نکن، نرو اونجا. ولی بعد از 14 بار دیگه میگه آقا برو دیگه، من کم بردم خودش دیگه، هی رد میشه برو دیگه. پس اون چیزی که ما فکر میکنیم که اراده است که باعث شده اون سیگار، نه، اونی که برنگشته به سیگار و دوباره سیگار رو شروع نکرده از دم مغازه رد نشده. پس اگر من میخوام سیگار رو بذارم کنار، حالا با توجه به شرایط کشور ما که تو سوپرمارکت مثلا چی میشه، سوپرمارکت نرو، آنلاین سفارش بده. چون 10 بار بری سوپرمارکت اون سیگار رو میبینی، چه خودآگاه چه ناخودآگاه، و چند بار بیشتر نمیتونی مقاومت کنی.
آخه بالاخره سوپرمارکت که دیگه در سر راهت همیشه هست، یعنی تو برای
گفتم محیط رو عوض کن. میخوای عوض کنی، مسئولیت خرید وسایل از سوپرمارکت مال یه عضو دیگه از خانواده باشه، یا آنلاین سفارش بده بیاره دم خونت که اون سیگار رو نبینی. یه چیز جالب بهت بگم برای خودم، من خیلی بستنی دوست دارم، واقعا عاشق بستنی هم. و یه چیزی، یه حرفی رو همیشه به دوستان میذارم، میگم که من تا حالا تو زندگیم آدم نفروختم، ولی اگه یه روزی بفروشم قطعا سر بستنی.
اینو من میتونم تایید بدم به خاطر اینکه تا حالا نشده بیای دفتر ما بدون بستنی بیای.
آره این به خاطر همینه. از کرونا که شروع شد، یکی از مغازه‌های بستنی فروشی نزدیک خونه ما اینو به صورت آنلاین سفارش میدادی، میوردم در خونه. من از با موبایل خیلی سفارش میدادم و خانمم هم شاکی بود، چقدر بستنی میخوره دیگه، بس دیگه. من نرم‌افزار کروم استفاده میکنم، و اگه دیده باشی توی نرم‌افزار کروم اون سایتایی که زیاد رفتی رو اون پایین بهت ساجست میده. و من هر بار کروم رو باز میکردم، مثلا میخواستم حتی یه مقاله علمی چک کنم، میخواستم یه سایت خبری چک بکنم، صفحه اول که میدم اون علامت اون بستنی فروشه رو پایین میدیدم. یه بار مقاومت میکنی، دو بار مقاومت میکنی، سه بار مقاومت میکنی، بار هفتم هشتم کلیک میکنی، بستنی رو سفارش میدی، میاردم در خونه.
البته تو خودت هم نمیخواستی کلیر هیستوریش کنی ها.
آره خب بعد اومدم که بعد دیگه به این فکر افتادم آره ما دیگه خیلی داریم زیاد خدایش بستنی میخوریم. چیکار کردم؟ اونو از اونجا برداشتم. دیگه هر بار که کرومو چک میکردم اون جلوشش هم نبود. و به جای رسیدم که مثلا به جای اینکه مثلا هفته ای سه بار بستنی میخوردم، الان ماهی یه بار میخورم. و این واقعا کم شد. پس اگر میخوای یه عادتی رو عوض کنی، اون محیط رو عوض کن. مثلا تو عادت داری هر وقت که موبایل چک میکنی، بری مثلا اینستاگرام چک کنی. اینستاگرامو هایدش کن. که هر بار مجبور شی بری مثلا تو هیدن فولدرات اونجا مثلا پیداش کنی، یا بذارش تو یه فولدر اونجا نباشه دم دستت. یه کار جالب دیگه کردن، دیدن که اگر آدما مثلا موبایلشون با دست غیر قالبشون چک کنن، یعنی تو همیشه مثلا با دست راست چک میکنی، این دفعه موبایل بگی دست چپت، این عادت از بین میره. پس یه چیزی رو در اون عادت بیا عوض کن. دیدن هر چقدر تو عادت‌های سالم اضافه بکنی، مثل ورزش کردن، مثل مطالعه کردن، مثل یه عادت خیلی خوب نوشتن خاطرات روزانه است، دیدن آدم سالم‌تر و آدم موفق‌تری میشی و آدمی میشی که سلف کنترل یا خود کنترلی خیلی بیشتری داری و رو رفتارهات کنترل خیلی خوبی داری.
میتونی بهم بگی که عادت‌ها چطور ساخته میشن اصلا؟
چهار مرحله رو برای ساخت یک عادت در نظر گرفتن. مرحله اول که همه میدونیم تصمیم و اون اراده و اون انگیزه ماست. آره من تصمیم گرفتم از امروز ورزش کنم. تصمیم گرفتم رژیم غذاییمو رعایت بکنم. مرحله دوم، مرحله ای که این تصمیم به عمل منجر میشه. تو قسمت اول ما تصمیم گرفتیم، حالا میریم سراغ عمل. یه گپی وجود داره بهش میگن intention behavior gap، یعنی فاصله بین تصمیم شما و عمل شما. من تصمیم گرفتم ورزش کنم، میخوام مثلا لاغر شم حالا هر چیزی، ولی ورزش نمی کنم، این یه گپیه. چی میتونه خیلی به ما کمک کنه که این گپو از بین ببریم و اون تصمیمون رو انجام بدیم؟ برنامه‌ریزی. این ثابت شده که برنامه‌ریزی این گپ رو کاهش میده. میریم مرحله سوم، اون رفتار تکرار بشه، که معمولاً تو این تکرار رفتار ما به اون تداوم انگیزه و تصمیمه و اراده نیاز داریم. میریم مرحله چهارم که این گل سرسبد عادت. تا این سه مرحله که گفتم برای تغییر رفتار بود، این مرحله چهارم جاییه که عادت تشکیل میشه و اونم در حقیقت اینه که ما اون عمل رو به گونه انجام بدیم که اتوماتیک بشه، خود به خود بشه. عوامل مختلفی براش گفته شده. یکی از چیزهایی که تو صحبت هم گفته اینه که وابستش بکنیم به یک عامل بیرونی، به یک عامل محیطی که مکررن اتفاق میفته. مثلا طلوع خورشید هر روز اتفاق میفته. خب من هر وقت خورشید در اومد میرم میدوام. صبح که خواب بیدار میشم نیم ساعت کتاب میخونم. ظهر موقع نهار اول سالاد میخورم. اینا چیزهایی که تکرار میشه، یک عامل بیرونیه. ولی نکته که وجود داره اینه که هیچ وقت این رو به زمان وابسته، یعنی ساعت وابسته نکنید. آره ساعت یک این کارو میکنه، چون اولا اون ساعت ممکن تغییر بکنه، دو اینکه ذهنی مانیتوری توش به وجود میاد که شروع میکنه هی ساعت رو مانیتور کردن که الان ساعت چنده، 12:30، 12:45، یک شد پس این کارو بکنه. این کار خوبی نیست. همیشه دیدی که مثلا یکش هم میشه 1:01، خب میگیم باشه از ساعت 3 شروع میکنه، بعد 3 میشه 3:05، اوکی میریم ایسکای بعدی ساعت 6. این باعث میشه اون فعالیت ارادی بشه، فعالیت عادتی نباشه. یه کار دیگه میگن ریوارد، جایزه ممکن تو اولش بهت کمک بکنه، اینکه یه کاری رو انجام بدی که جایزه داشته باشه و این ریوارد و جایزه بهتر درونی باشه، یه چیزی که گفته میشه مثلا رضایت، یه احساس رضایت، یه احساس خوشحالی به تو بده اون کار، باعث میشه که تو بیشتر ادامش بدی. تداومش خیلی مهمه، هر بار این کار رو به همون شیوه انجام بدی و تغییری توش ایجاد نکنی، مخصوصا تو 5 هفته اولی که یک عادت داره شکل میگیره، خیلی مهمه که تو این کار رو تداوم بدی. کار رو به هیچ عنوان و اصلا پیچیده طراحیش نکنی. هر چقدر کار سیمپل تر، احتمال عادت شدنش بیشتر. یه مثال بزنم که خیلی جالبه. من یک خانومی رو اگه درست یادم باشه توی تد تاک دیدم که میگفت من هر روز صبح میدوم، مثلا 2 ساعت میدوم. و بعد بهش میگفتن که چجوری خوب این کارو میکنی، خیلی کار سختیه. ببین تو میتونی اگر عادت بخوای برای خود بسازی بگی باشه، من هر روز صبح برم از سر مثلا میدون ونک شروع کنم دویدن تا پارک وی. آره اگر اونجا هم به مثلا دست انداز خوردم، اونجا هم مثلا یه آب بخورم، اونجا هم اینجوری بپرم، این کارو بکنم، به پارک ملت هم که رسیدم مثلا حرکت کششی انجام بدم. این پیچیدهش میکنه و این باعث میشه این عادت شکل نگیره. از اون خانم پرسیدن که چجوری این کارو کردی، گفت من هر وقت از خواب بیدار میشدم کفشامو میپوشیدم. تموم شد. حالا عادت یک سری پیامد داره. کفشش که میپوشه میگه خب چیکار کنم، برم بدوام دیگه، برم راه برم. این کارو براش عادت میکرد، ولی عادتش چی بود؟ از خواب بیدار میشم کفشامو میپوشم.
یعنی عادت ها میتونن با یک حرکت خیلی ساده و کوچیک شروع
بشن. اصلا باید اینجوری باشه، اگر اینجوری نباشه اصلا عادتی شکل نمیگیره. و حتما یادتون باشه که یک عامل محیطی رو اگه انتخاب کردید، عادت شما باید بعد از اون عامل محیطی باشه. یه کار جالب کردن، گفتن که بیام یه بسیار آدما بگیم عادت بکنن که با مسواک زدن نخ دندون انجام بدن. خب یه عادت دیگه. بعد به یه سری گفتن قبل از مسواک زدن نخ دندون انجام بده، به یه سری گفتن بعد از مسواک زدن نخ دندون انجام بده. ببین یه عامل محیطی میاد به اسم مسواک زدن، بعدش نخ دندون انجام بدی، یا یه عامل محیطی میاد به اسم مسواک زدن که هنوز انجام نشده و تو بعد قبلش نخ دندون انجام بدی. و جالب دیدم اونایی که بعدش نخ دندون انجام میدن، احتمال اینکه این به عادت تبدیل بشه خیلی بیشتره، چون بعد از اون عامل محیطی تصمیم گرفتن. خب حالا تو میتونی اینجوری تاثیر کنی، بگیم آقا من هر روز مثلا بعضی اصلا فقط نخ دندون میزنن، مثلا مسواک نمیزنن. آره اونم نخ دندون که زد بعدش مسواک بزن. اینو میتونه عادت بکنه، نه اینکه قبل از نخ دندون من مسواک بزنم، چون اون عامل محیطی هنوز اتفاق نیفتاده، اون اثر بخشی رو نداره.
علی وسط صحبتات یه جا گفتی که 5 هفته به فرض نیازه که یک عادت شکل بگیره دیگه، درسته؟ یا گفتی 5 هفته اول خیلی مهمه. خب تو منابع مختلف راجع به عادت‌ها عددهای مختلف گفتن. مثلا توی کتاب ممکنه گفته باشن 4 سال طول میکشه که یک عادت در یک آدمی نهادینه بشه، یا مثلا ما یه چله نشینی داریم، اگه دقت کرده باشی تو فرهنگ خودمون میگیم تو 40 روز یه کاریو بکنی دیگه جزی از تو میشه. اما واقعا چقدر طول میکشه که یک عادت در ما شکل بگیره؟
ببین با توجه به فرد، با توجه به نوع عادت، نوع محیط، طبیعتا متفاوته. ترک یک عادت ممکنه برای مثلا تو 2 ماه طول بکشه، برای من 6 ماه طول بکشه. این متفاوته. یا بعضی جا اون 21 روز رو گفتم، به قول تو در فرهنگ ما 40 روز گفته شده. همه اینا هست برای اون شکلگیری عادت. چیزی که به لحاظ علمی بخوام بگم، میانگین 66 روز رو در نظر گرفتم برای اینکه یک عادت ساخته بشه. ولی این رو هم بگم، در همون مطالعه که 66 روز رو گفته، یک بازه وسیعی رو گفته، از 20 روز تا 284 روز، حالا یا تقریبا 1 سال رو به عنوان میزان زمان نیاز برای یک عادت گفته. در مورد اینکه عوامل دیگه‌ای که میتونه به حفظ عادت کمک بکنه، اگر بخوایم حرف بزنیم، همین شمارش روز هاست. من چند روزه که دارم این کارو انجام میدم؟ 5 روزه. خیلی خوبه. امروز روز 6ومه دارم ورزش میکنم. روز 50ومه. روز 66ومه. روز 90ومه. حتی دیده باشی خیلی از کسانی که روزی معتاد بودن، حالا به مواد مخدر یا مثلا سیگار، میگه آره من امروز 40 روز پاکم، 90 روز پاکم. این خیلی خوبه و دیده شده که کمک میکنه. حالا سیستم‌های قدیم اینجوری بوده، جدیدن نرم افزارهای مثلا هبیت ترکر هست، یا شما در بولت جورنال میتونی هبیت ترکر بذاری و بشماری که چند روزه که فلان عادت، عادت به کتاب خوندن، عادت به ورزش کردن برای من ایجاد شد.
اصلا همین پیگیری یا ترک کردن شمارش روزهایی که تو داری یک عادتی رو انجام میدی خودش خیلی انگیزه است.
دقیقاً. ولی یه نقطه ضعفی هم داره. اینکه شما حدود 6 ماه میتونی از این روش استفاده کنی. ببین مثلا اینا میمونه که مثلا یک رابطه عاطفی تموم شده، بعد ازش میپرسه که خب فراموشش کردی؟ میگه آره. آره الان دقیقاً 6 سال و 5 ماه و 14 ساعته که فراموشش کردم. خب این آدم فراموشش نکرده. عادت هم همینه. اگر تو بعد از 6 ماه هنوز داری میگه که آره الان 10 ماه و 30 روز و مثلا 5 ساعته که دارم این کارو انجام میدم، این یعنی هنوز عادت نشده، هنوز درونی سازی نشده. بنابراین برای مثلا 3 تا 6 ماه اول بسیار چیز خوبیه، ولی باید چیزهای دیگه، ریشه ها و شاخه های دیگه به این عادت اضافه بشه. یه کار دیگه که انجام میدن یاداوری شرایط قبل از عادتشونه. شروع کردن به رژیم گرفتن، آره یادته قبلش این پیرنت هم نمیرفت، الان میره. دکمه کمربندم الان یه درجه سفتر بسته میشه. قبلش نمیتونستم این لباسو بپوشم. قبلش دو طبقه میرفتم بالا، جونم در میومد، نفس میفتم، الان راحت میرم بالا. این قضیه کمک میکنه که عادتت رو حفظ کنی. ولی بازم عمر این قضیه هم 3 تا 6 ماهه. یعنی تو بعدش باید شاخ و برگ‌های بیشتر بهش بدی. عادت‌های بیشتری رو بهش متصل بکنی تا اون عادت اصلی حفظ بشه. یه مفهومی اینجا بهش میرسیم. بهش میگن کیستون هبیت یا عادت کلیدی. یه مثال از خودم بزنم. من سال اول دانشگاه که قبول شدم، اونم رشته پزشکی، خیلی هم جوگیر، آقا ما باید درس بخونیم، حتما باید کتاب‌های رفرنس بخونیم، کتابای مرجعمون رو بخونیم، زبان انگلیسی هم بخونیم. من خیلی زبان انگلیسیم خوب نبود، در حدی بود که کنکور قبول شدم، ولی خیلی جالب نبود. زبان تخصصی پزشکی هم که خب طبیعتاً هیچی بلد نبود. یه کتابی از فیزیولوژی گایتون، خیلی از کسایی که در حوزه علوم زیستی تحصیل کرده این کتاب رو میشناسن، خیلی کتاب قشنگه. من کتابو خریدم و گفتم که خب بعد اینو بخونی دیگه. گفتم یه قرار با خودم میذارم، هر شب یک صفحه از این کتابو میخونم. کتاب به زبان انگلیسی هم. و تا اینو نخوندم نمیخوام، خوابم خیلی برام مهم، تا اینو نخوندم نمیخوام. خیلی جالب بود، دوستای من بهم گفتم ببین علی این کتاب حدود 1000 صفحه است، یعنی تو اگر روزی یه صفحه بخونی 1000 روز طول میکشه، نزدیک به 3 سال. و ما کلا 2.5 سال اول پزشکی که در واقع واحدهای علوم پایه رو میگذرونی باید این کتابو تموم کرده باشی، یعنی نمیرسی اصلا. من گفتم نکن این کارو، نمیرسی دیگه. من گفتم نه، من همین کارو میکنم دیگه، شب یه صفحه میخونم بعد میخوابم. و جالبه بدونی که من این کتاب ظرف یک سال خوندم، هر شب تا یک صفحه نمیخونم، نمیخونم. بعد خیلی جالب میبینی که یه صفحه شد یه صفحه و نیم، شد دو صفحه، دیگه راحت میخونی. آره مثلا یه شب بود مثلا یه فصل کامل خوندم، اصلا دیگه قطع نشده، این عادت همیشه بوده. و بعد عادتهای دیگه کم کم به این وصل میشن، مثل یه درخت میشه که یه تنه اصلی داره، یه سری شاخ و برگ داره. ریشش به جای یه ریشه نیست، مثل پنجه زیر خاکه. و دیگه این عادت رو نمیتونی از بین ببری. حتی خیلی وقتا اون عادت اصلی از بین، خب این کتاب تموم شد دیگه من اینو گذاشتم کنار، ولی عادتایی که کنارش پیدا کردم دیگه اونها ادامه پیدا کرد. یه چیزی که به ما باز کمک میکنه به این که عادتمون رو ادامه بدیم، فشار جمع، نظر اطرافیانه. به خاطر همین اگه میخوای یه عادت جای پیدا کنی، مثل مثلا ورزش کردن، که یه همپا پیدا کن، یه نفر که پایه باشه، با هم بریم ورزش کنین، با هم بریم بودوین، با هم درس بخونین. این خیلی به این که این قضیه عادت بشه و درونی سازی بشه کمک میکنه. شروعش همیشه باید تدریجی باشه، اصلا کار بزرگ نکنی. آره من هدفم اینه که این لباس تنم بره. نه هدفت این باشه که مثلا 40 کیلو کم بکنی، خب نمیرسی و اصلا از همون اول دیگه ناامید میشه، ادامه نمیدی. ولی هدفت این باشه که این لباسه رو بتونی بپوشی. هدفت این باشه که تا سر کوچه رو بتونی راه بری، دو طبقه پله رو بتونی راحت راه بری. هدف‌های قابل اندازه‌گیری، هدفایی که بتونی به بقیه بگی آره امیرعلی من امروز که شده 40 روز سیگار نکشیدم. اینو میتونم به تو بگم و تو یه درکی از این داری. ولی بگم امیرعلی من بهتر شدم، خب خیلی مفهوم قابل اندازه‌گیری نیست، خیلی هم تو ممکن درک نکنی که چه اتفاقی برام افتاد. فقط گفتم بهتر شدم. امروز 2 کتاب تموم کردم، الان 3 ماه که شده 10 کیلو وزنم کم شده. و این خیلی کمک میکنه به این که این عادت ادامه پیدا بکنه و بعد سلف کنترل ما بیشتر بشه. جامعه برای همه ما جا داره. این چیزهایی که میگم ارزش گذاری نکردم که اینها خوبه یا بده، ابزاری است برای اینکه یک آدم ازش استفاده بکنه، برای اینکه به اهدافش برسه، برای اینکه یه زندگی خوب داشته باشه. ولی بعضیا هستن در نهایت سلف کنترلشون پایینه، یعنی هر کاری هم میکنی خیلی آدم منظمی نیست، خیلی آدم پایبندی به قرارهاش نیست، به برنامهش نیست. آیا اینا افسرده بشن یا اینها جایگاهی دارن تو اجتماع؟ جواب اینه که آره جایگاهی دارن. یه آزمایش معروفی هست به اسم آزمایش میلگرام. یه سری رو گفتن که شما بیاین توی این آزمایش شرکت کنین و تعهد بدین که تا آخر آزمایش باشین. آزمایش چی بود؟ اینو که اینا توی اتاق نشستن و شوک الکتریکی میدادن به یک فردی که در یک اتاق دیگه نشسته بود و اونها از طریق یک پنجره شیشه اون فرد رو میدیدن. حالا اون فرد داشت بازی می‌کرد، یعنی واقعا شوک الکتریکی نمی‌گرفت، داشت ادا در می‌آورد و اینها شروع کردن شوک دادن. حد اکثر شوک 450 ولت بود و کنار این شوک هم نوشته مثلا 450 ولت، کنارش نوشته مثلا خطر مرگ، ممکن بمیره. بعد اینا هر چقدر شکو میوردن بالا اون بیشتر جیغ میزد، آی دارم میمیرم، نکن، آی دستم، قلبم گرفته. بعد این آدما به اون مسئول آزمایش گفتن خب ما الان بریم بالاتر. آره بریم، مسئولیتش به ما، شما تعهد دادین دیگه، گفتین یه شرکت میکنین. اینا میرفتن بالا و جالبی بدونی که 65% آدم ها تا 450 ولت رفتن. بعد اومدن بررسی کردن که این آدم ها، این 65% چه آدم هایی بودن، اون 35% چه آدم هایی بودن. نکته جالبش اینجا بود، این 65% آدم هایی بودن که سلف کنترل خیلی بالا داشتن، آدم هایی بودن که ما ازشون به عنوان آدم های وظیفه شناس یاد میکنیم تو جامعه، آدم هایی که به تعهداتشون پایبندن. آره ما تعهد دادیم که بیایم تو آزمایش دیگه، بعد اینا میبردیم بالا تا آخر رفتیم. جالب، 35% آدم هایی بودن که تعهد خیلی بالایی نداشتن، وسط آزمایش نه چی شوک بدیم بنده خب میمیره، خب ول کن اصلا نمیخوام آزمایش انجام بدیم، رفتن. پس آدمایی که سلف کنترلشون پایینه آدمهایی نیستن که تو جامعه به درد نخورن، آدمهای اتفاقا اعتراضی، آدمهایی که به شرایط اعتراض میکنن، آدمهایی که در این قالب نمی گنجن، آدمهایی هستن که سلف کنترلشون پایینه، تعهدی نداره به اینکه این قانون رو رعایت کنه، این فرم و این شیوه رو رعایت کنه و یه شیوه جدید درست میکنه. پس جا برای همه آدمها هست و حرفایی که امروز با هم زدیم یه ابزاریه برای اینکه بتونیم راحت‌تر زندگی کنیم، عادتهایی که دوست داریم رو تقویت بکنیم، عادتهایی هم که دوست نداریم چطوری کنار بذاریم.
علی جان اگه یاد باشه ما توی قسمت قبلی داشتیم میگفتیم که تلاش یا افرت خودش یکی از دلایل احساس خوشبختیه، اما توی این قسمت داریم میگیم که ما باید عادت سازی بکنیم واسه اینکه اون انرژی کمتری از ما میگیره، واسه اینکه ما در نهایت رفتارهای مثبت رو بخوایم در خودمون بیشتر بکنیم. این یکم در تعارض با احساس خوشبختی بر اساس تعریفی که توی جلسه قبل داشتیم نیست.
همین دلیل سوالی که پرسیدی سوال خیلی خوبیه، ولی بذار جوابش رو توی اپیزود بعدی با هم صحبت کنیم که میخوایم در مورد پروسه رشد فردی یا همون پرسونال گروث با هم صحبت بکنیم و جوابش رو اونجا خواهم داد.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. میبینم که بعضی از آدم‌ها وقتی که کامنت میدن یا صحبت میکنن این طرف اون طرف از من میپرسن که امیرعلی منابع این صحبت‌ها چیه؟ می‌خواستم ببینم که آیا تو میتونی به من چند تا ریفرنس در مورد همین صحبتی که امروز در مورد عادت‌ها کردیم بدی؟
ببین کتاب‌های متعددی وجود داره در مورد تشکیل یک عادت و ابعاد اون که میتونن افراد بگردن و پیداش بکنن. من میخوام یک ریویو رو به شما معرفی کنم، یک مقاله مروری هست سال 2013 چاپ شده به اسم Promoting Habit Formation، مال فیلیپا لالی و بنجامین گاردنر هست که دو فردی هستن که بسیار بر روی عادت کار کردن و مطالعه کردن، یا کارهای افرادی مثل پیتر هرمان، پیتر گولویتزر، اینها رو اگر دنبال کنن، یا آقای شیران، به مقالات خیلی جالبی میخورن و میبینن که هنوز که هنوزه تا سال 2020-2021 داره مقاله در مورد عادتها و چگونگی شکل گیری اونها چاپ میشه و نشون میده که بشر به دنبال این هست که ابعاد مختلف این قضیه رو بشناسه.
دمت گرم برای صحبتهای امروز، خیلی مشتاقم که بدونم ما در قسمت بعدی قراره چطور این بحث رو با هم دیگه ادامه بدیم.
ممنونم ازت امیرعلی و منم امیدوارم صحبتهایی که ما امروز کردیم تو زندگی شنوندگان عزیزمون کاربردی و اثرگذار باشه.
شاید خود من هم تا به امروز و به روش‌های اشتباهی با عادت‌ها مقابله کردم. چیزی که همیشه نادیده گرفتم همین قدرت بقای عادت‌هاست. امروز و بعد این صحبت‌ها اما فهمیدم چطور با عادت‌های اشتباهم روبرو بشم، یا چطور یک عادت خوب رو با قدم‌های کوچیک‌تر اما با دوام بیشتری ادامه بدم. امیدوارم این صحبت‌ها برای شما هم تلنگر بوده باشه. با امید فکرها و عادت‌های خوبتر در ما. تا اپیزود بعدی و صحبت‌های دیگه، خداحافظ. Thank you.